سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در این یکی دو سه شب اخیر گفتگویی که با عزیزان داشتیم سر این مسئله بود که اگر ما بخواهیم از منتظران حضرت باشیم، اگر بخواهیم انتظار در حق ما صدق بکنه که ما از منتظران هستیم، باید نگاه درستی به جامعه مهدوی داشته باشیم. درست جامعه مهدوی رو ببینیم، جامعه ای که انتظار آن رو میکشیم چه ویژگی ها و خصوصیاتی داره. بر همین اساس گفتیم که نگاه عامیانه نباید به اون جامعه داشته باشه. جامعه ای نیست که بر اساس معجزه پیش بره، بر اساس نفس حضرت فقط و فقط کارها رو به راه بشه. جامعه ای نیست که با زور 313 نفر حرفها به کرسی بنشینه، بلکه جامعه ای است که بر اساس قوانین طبیعی و قواعدی که گاه از طرف خود معصومین علیهم السلام قبلا گفته بود بر اساس همون اداره میشه. مثال زدیم به یک نمونه و اون این که در زمان حضرت محبت بین آحاد جامعه زیاد میشه، مردم به هم انس و الفت بیشتری پیدا میکنن، محبت ها به هم بیشتر میشه، دلها به هم نزدیکتر میشه. عواملی که حضرت به کار میبرن تا دلها به هم نزدیک بشه چیزی بود که این یکی دو شب اخیر راجبش صحبت کردیم. عامل اول ایمان بود که حضرت با افزایش ایمان در جامعه اختلافات رو کم میکنن. عامل دوم خود حضرت بود. اساساً عشق به حضرت دلها رو به هم نزدیک میکنه. این دوتا عامل ما دو شب راجبشون صحبت کردیم، بیش از این دیگه به این دو نمیپردازیم. میریم سراغ دوتا عامل دیگه که این دوتا عامل هم تأثیر گذاره در نزدیک شدن دلها به هم دیگه. یک نکته ای که حالا شاید به عنوان مصداق شاید بشه عرض کرد خدمتتون راجع به نکته اخیر که حضرت با که عشق به حضرت موجب نزدیک شدن دلها میشه، اگر ما بخوایم در جامعه های خودمون پیادش بکنیم شاید زیباترین مصداقش حیات مذهبی ماست. جلساتی که افراد به محوریت ذکر و یاد معصومین دور هم جمع میشن، این جلسات اگر درست برگزار بشه، اگر همون گونه که در روایات اومده جلسات ذکر باشه، جلسات یاد معصومین باشه، درست برگزار بشه، خودش منجر نزدیک شدن دلها میشه. اگر بخوایم الگو برداری بکنیم برای جامعه خودمون شاید یکیشو بشه همین حیات گفت. البته مصادیق شاید بیشتری هم داشته باشه که بیش از این به این مسئله نپردازیم. اما یک عامل دیگه‌ای که اون عامل هم به شدت در بالا بردن محبت و پایین آمدن اختلافات تأثیر گذاره، مسئله ای هستش که شما قطعا هنگامی که راجع به جامعه امام زمان صحبت میکنن از اون شنیدید. اون چیه؟ در روایات داریم که وقتی حضرت میان دستشون رو بر سر مؤمنین میکشن، عقل مؤمنین زیاد میشه. این به چه معناست؟ خب معانی متعددی براش ذکر کردن. حالا اینجوری نیستش که حتما حضرت جایی واسن، افراد بیان، دستی بر سر افراد کشیده بشه. همون ید، همون دست رحمت حضرت هستش، همون ایجاد معارف در سطح جامعه هست که قدرت تعقل انسانها رو بالا میبره. قدرت تعقل که بالا رفت، اختلافات کم میشه. یعنی یک پایه برای کم کردن اختلافات در زمان حضرت، توسط حضرت بالا بردن تعقل و تفکر در جامعه است. شما عقلانیت و رشد بده در جامعه خودت، اختلافات کم میشه. اکثر اختلافات از بیعقلیه. یه جو عقل به خرج داده بشه، اینقدر نمیارزه این ناراحتی که بر خودت ایجاد کردی. شما همین الان در جامعه خودتون میبینین، در خانواده های خودتون میبینین، خیلی اوقات اختلافات ریشه‌ای که شاید گاهی اوقات به ده ها سال میرسه، ریشه‌ش رو که نگاه میکنیم بیعقلیه. سر چی؟ سر اینکه یک ارثی کم شد یا زیاد شد، سر یک حرفی که زده شد یا زده نشد. این بیعقلی ها در جامعه به شدت اختلاف زاست، ناراحتی ایجاد میکنه، اختلافات بالا میبره. این حرص ها، این طمع ها، همه این حرص ها و طمع ها از بیعقلیه. اگه یه جو عقل باشه، انسان حرص نمیزنه. حکایتی از میان پادشاهی بود، خیلی اعصابش از دست حکومتش خورد بود که چرا این وضعش اینجاست، چرا این اینجوری این کار میکنه، چرا اون این کار میکنه، چرا اینجا سودش کم شد، چرا اونجا فلان زمین خراجشو نیاورده، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری. همجور اخماش تو هم بود، داشت توی قصر خودش قدم میزد، آشپز کارش تموم شده بود، در آشپزخونهش داشت میبست، خیلی خندان و شادان داشت میرفت. گفت خیلی خوشی؟ گفتش که زیر سایه شاهنشاه چرا خوش نباشیم. گفت چی داری؟ گفت الحمدلله، خدا رو شکر زنی دارم، زندگی دارم، 4 تا بچه داریم، زندگیمون میگذره، خیلی خوشیم. پادشاه گفت همین؟ گفت آره همین. رفت اومد به وزیرش گفتش که ما این همه دارایی داریم، قرقم غصه داریم، این آشپز ما هیچی نداشت. گفت یه زن و بچه داریم، هیچی دیگه نداریم، ولی خیلی خوش بود. گفت میخواد درستش بکنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت نگاه کن. فرداش یک کیسه توش 99 تا سکه انداخت، گذاشت دم در، این دم در آشپزخونه. اومد از در آشپزخونه به بیرون، دید یه سکه پوله، فهمید که حالا مثلا بهش دادن. درش برد، شمرد 99 تا. گفت اون یکیش کو؟ این طرف میگرده، اون طرف میگرده، داد بیداد، این یه سکه من کو؟ هرچی میگردن سکه بدا نمیکنن. اعصابش خورد، رفت خونه. بابا 99 تا گیر واردی. رفت خونه، فرداش اومد، گفت من باید کار بکنم جبران اون یه سکه بشه. هر روز کار میکرد، خودشو خسته میکرد، شب خسته میرفت خونه. خانمش میگفت چرا اینجوری؟ میگفت بعد خونه مونو بزرگتر بکنیم، ال بکنیم. میبر میگه شب خسته بود، دیر میخوابید، صبح دیر از خواب بلند میشد، اومده بود اعصابش به هم بخورد. پادشاه دیدش، دیدش که سگرما تو هم، گفت اول چطوره؟ گفت الحمدلله. چیکار کنیم دیگه، زندگیه دیگه، همینه. دوروبر ما زیادن از کسایی که پول به اندازه کافی دارن اما حرص و طمع پدرشونو در آورده. این از بیعقلیه. به خاطر همین چقدر افرادو ناراحت میکنن، چقدر اختلاف درست میکنن، چقدر تو خونه خودشون اختلاف درست میکنن. یه خواب آروم نداره. بگی چی میخوای؟ سر همین جریانات اخیر اقتصادی که تو مملکت پیش اومد، این کسانی که دامن زدن به نابسامانی اقتصادی، میگه دستشون به دهنشون نمیرسید. میگه همین جوری شما کلی سود نکرده بودین. کسانی که عقل نداشته باشن، جانشون در عذاب، جان مؤمنین هم از اونها در عذابه. کسانی که عقل ندارن معمولا از دیگران انتظار بالایی دارن، از خودشون انتظار پایینی دارن. کسی که عقل داره از دیگران انتظاری نداره، برعکس، انتظار از خودش بالاست. این دیگه هرس نمیخوره، غصه نمیخوره، دیگران اذیتش نمیتونه بکنن. احترام بگذارن بهش، بگذارن، نگذارن انتظاری نداره. میگه باید برای من احترامی بگذارن. کاری براش کردن، کردن، نکردن انتظاری نداره. بر اساس رشد عقلانیت انتظاری نداره. من کی هستم که دیگران بخوان برای من کاری انجام بدن؟ امام با همه حقی که به گردن ملت داشت، برای خودش یه جو حقی قائل نبود که براش کاری انجام بدن. این رشد عقلانیت در جامعه باعث میشه افراد راحت با دیگران مدارا میکنن، کنار میان. نبی اکرم خادمشون میگه من 10 سال خادم ایشون بودم، یک بار به من برنگشتن بگن که کاری کردی چی کار کردی و کاری که نکردی چرا نکردی. خادم، غلامه. غلام در عرب این مولاست، اون غلامه، مثل حیوان میمونه. الان با اینکه طرف رفیقشه اما انگار که این مولاست. چرا این کارو برای من نکردی؟ کی گفت این کارو بکنی؟ چرا رفته تا اونجا این کارو نکردی؟ بابا میگه نوکر شماست. چرا اعصاب اونو به هم میزید؟ چرا انتظار بیجا از دیگران داری؟ میگه کی هستی که انتظار داری از دیگران؟ چرا خودتو اینقدر بالا میدونی؟ این انتظارات بیجا از بیعقلیه. بیعقلی. یه مقدار رشد عقلی پیدا بکنه میفهمه که آقا به ما ربطی نداره. عقل باشه، حلم هست، صبر هست. انسان به همین راحتی از کوره به در نمیره. حالا یه حرفی زده، یه چیزی گفته، یه حرفی از دهنش پریده بیرون، چرا اینقدر ادامه دارش میکنی؟ چرا اینقدر کشدارش میکنی؟ اینا بیعقلیه. اینا زرنگی بازی نیست، اینا عین بیعقلیه. گاهی وقت گذشت، 1 دقیقه هستش، گذشت نمی کنن، 10 سال می دون. یک دفعه بگه آقا گذشتم، مهم نیستش، ولش کن، چه اهمیتی داره. ولی گاهی اوقات گذشت نمیشه، این ادامه پیدا میکنه، این یکی بگو، اون دوتا بزن، این یک کار بکن، اون یک کار بکن، بیعقلی. شما تو یک جامعه ای که هستین عقلها رو بالا بیارین، نگاه درست به مسائل رو بدین، باعث میشه که اختلافات کم بشه. یکی این نکته. اما این دومی، این سومین عامل، سومین عامل پس چی شد؟ حضرت برای اینکه اختلافات رو کم بکنن، یا الف و بین القلوب بکنن، معجزه نمی کنن، رشد عقلانیت میدن، نگاه درست میدن به مسائل، نگاه صحیح به مسائل دغدغه ها رو کم میکنه. ما فکر میکردیم اینقدر مهم نیستش، واقعا مهم نبود، ما اینقدر براش جون میکندیم، نه اینقدر هم اهمیت نداشت. اگر این نگاه درست بشه تو خیلی از مسائل، تو خیلی از مسائل، مثلا در زندگی های زن و شوهری، میگه شما مسئول تربیت همسرید، میگه اگر همسر کاری کرد شما باید تربیتش بکنید. این پنبه رو از گوشش بیرون بیاره که من قرار نیست این کسی که اومده پیش من، من تربیتش بکنم اونجوری که دلم میخواد، اونجوری که من خوشم میاد باید زندگی بکنه. این پنبه از گوش بیرون بیاد، چقدر اختلافات کم میشه، چقدر اختلافات کم میشه، از دیگه اختلافی میمونه. حالا برعکس، نه تنها باید تغییرش ندم، بلکه خودم رو باید بر اساس اون تغییر بدم. آقا تفاوت با چقدر زیاده؟ ما در روایات داریم که مرد بر اساس شهوت خانوادش غذا میخوره، خانوادش چی دوست داره همونو میخوره. این یعنی چی؟ نه خانواده بر اساس شهوت مرد غذا میخوره، آقا چی دوست داره؟ آبگوش، همه آبگوش بخورن. آقا چی دوست داره؟ قیمه، همه قیمه بخورن. نه، آقا میگه چی دوست دارین؟ میگن قیمه. آقا اصلا دلش کشیده بود قرمه، میگه بریم یه جا قیمه. میگن چند تا هیئت پیدا میکنن که نظر قیمه میده. روزشو میرن آقا، بعد نظرشو میگه. تو روایت ما اینه، اصلا نه تنها این از پنبه از گوش بیاد بیرون، آقا من قرار نیست کسی رو تغییر بدم، من قراره تغییر بکنم. یه موقع از آقا اون چیزی که اون خانم داره خلاف دینه، خط قرمز اسلامه، نماز نمیخونه، این که نیست، قرار نیست که من با این مدارا بکنم، برای برم یه جوری یه فکری بکنم، نه دعوا بکنم، خانم رو نمازخون بکنم، آقا رو نمازخون بکنم، آقا رو خمس بده بکنم، خانومو چه میدونم محجبه ترش بکنم، آقا رو با غیرتش بکنم، چشم خانومو پاک بکنم، چشم اینا چیز خط قرمز. بله آدم میره آروم درستش بکنه، اما خیلی از مسائلی که تو خانواده‌های متدین ما هستش اصلا هیچ ربطی به اسلام نداره، اختلاف سلیقه است. اختلاف سلیقه رو که مرد نباید با تحکمش درست بکنه، این درست بشه چقدر اختلافات کم میشه؟ خیلی. یه سر به دادگاه بزنید، ریشه اختلافات کجاست تو خانواده هایی؟ دخالت مادر زن، میاد چی کار میگه کرده؟ خواه چهار تا حرف زده، ارزش پاشیدشنه یک خانواده داره؟ واقعا نمیشد تحمل بشه؟ تو خیلی از اوقات اگر این نگاه های بی جای به زندگی حل بشه، کنار گذاشته بشه، اصلا زندگی راحت میشه. همش فکر میکنیم نه نه کنیم، دارن مردونگی منو زیر سوال میبرن، من مردم، دارن استقلال ما رو زیر سوال میبرن با این کارشون. نگاه کن این مادر شوهر چیکار کرد، این پدر شوهر چیکار کرد، این مادر زن چیکار کرد، این پدر استقلال ما داره به هم. بابا ولکم بیا پایین. استقلال استقلال تا پیروز دماغت هم نمیتونستی بالا بکشی. الان یه دفعه این چیزایی که گاهی اوقات به خورد آدمی میده، زمان حضرت اینا رو بر میدارن از دست و بال آدمی. اینه که تو فکر میکردی مهمه، نه چندان مهمی نیست. تو فکر کردی بعد مثلا الا و لابد خانومت مثلا اینجوری باشه، نه مهم نیست. بود بود نبود، واقعا مهم نبود. نه اینقدر خلق خودمون رو تنگ کردیم، اینقدر دعوا رو انداختیم، چه اهمیتی داره؟ صفای زندگی بیشتر از همه اینها میاد. پس راهکار سوم چیه؟ بدون معجزه، بدون زور، رشد عقلانیت در جامعه، نگاه صحیح به مسائل، اختلافات کم بکن. چهارمین عامل که این عامل رو خیلی شنیدین، عامل رفاهه. اگر در جامعه ای رفاه زیاد بشه، اختلافات کم میشه. البته رفاه وحشی ها اختلافات رو بیشتر میکنه ها، اما خوبان اگر یه مقدار رفاه پیدا بکنن، هر چقدر حالشون بهتر از این میشه. همینقدر که یه مقدار دست و بالش باز میشه، اصلا خساست نمیورزه، راحت میبخشه، راحت گذشت میکنه، کنار میاد، هرس نمیزنه که حالا این مقدار وضع دست و بالش بهتر شده، حالا بیشتر بگردیم. خوبان اینجوری نیستن. ما بسیار دیدیم آقایونی که واقعا هر چقدر بر رفاهشون افزوده شد، به نمازشون بیشتر بها دادن، به رسیدگی به فقراشون بیشتر شد. کم هم نبودن کسایی که ظرفیت پولو نداشتن، یه مقدار که به دست آوردن از ترس اینکه مبادا همینقدر دستشون بره شروع کردن به، یعنی اطمینان به آینده ندارن، ترس از آینده دارن. حالا این اومده، واقعا خدا رو روزی رسان نمیدونن، این اومده از کجا معلوم که بازم بیاد؟ حالا فعلا یکی رو بگیر، میگیم بابا این همه، این مقدار انفاق، این مقدار نگاه، اصلا میگیم خمس میترسه بده جاش نیاد. لذا زمان حضرت این روایات خیلی زیاده. زمان حضرت داریم که ایشون زمین رو که پر از عدل و داد میکنن، بی حساب میبخشن. یعنی افراد میان بدون شماره، بی حساب از ذخایر زمین میبخشن به افراد. لذا انسان خودش نگاه کنه، هرچی پولدارتر میشه آیا مهربانتر میشه؟ اگه هرچه پولدارتر شدیم، محبتمون به مؤمنین بیشتر شد، مهربانتر شدیم، بدون اینکه ما آدم جامعه امام زمانیم، ما مال اون جامعه هستیم، اشتباهی اینجا افتادیم، ما مال اون جامعه هستیم. اما اگه دیدیم که یه مقدار وضع مالیمون بهتر شد، خساستمون بیشتر شد، شروع کردیم به مال اندوزی، میخوایم بیشترش بکنیم، مال اون جامعه هنوز، ما مال اون جامعه هنوز نشد. شخصی هست به نام علی ابن مهزیار، همه شنیدن. مگه گوشه ای از تشرفیشون رو بگم، مال همین بخش. علی ابن مهزیار 19 سفر رفتن حج به عشق این که در موسم حج حضرت رو ببینه. 19 سفر از کجا؟ از طرف های خوزستان، اهواز. 19 سفر به حج میرن، هیچ سفر نمیتونن ببینن حضرت رو. سال 20 بیخیال میشن، میگن ما که ندیدیم حضرت رو اون سال، اصلا دل و دماغ این که حالا موسم حج بریم حج دیگه نداشتن. اتفاقا به ایشون یه ندای غیبی، یه حال معنوی بهشون دست میده، حالا هر جوری بهشون میگن که امسال حج برین، حضرت رو میتونین مشرف بشین خدمت حضرت. ایشون خوشحال از اینکه وعده دیدار بهشون دادن، پا میشن میرن حج. چون مراقب بودن که کی این اتفاق میفته، تو توافی ظاهرا یه شخصی میبینن، میگن شما علی ابن مهزیار هستین؟ میگن بله. میگن دنبال من بیاین، میخوایم ببرمتون نزد حضرت. ایشون میگن که ما اومدیم، از ظاهرا مکه خارج میشن، وارد صحرایی میشن، بعد به ایشون اشاره میکنن، اون خیمه ای که اونجا زده شده خیمه حضرت هست. ایشون اذن میگیرن و به اذن حضرت وارد خیمه میشن، حضرت رو میبینن. اولین کلمه ای که حضرت برمیگرده به ایشون میگه این هستش که علی ابن مهزیار، چرا دیر آمدید؟ چرا دیر اومدین؟ 19 سفر رفته حجا، 19 سفر، اونم قدیم، الان نبود، قدیم یه سفر حج رفتن از بکن چند ماه تو راهن، اونم با چه اوضاع احوال، چطور بیار، چی بکن، میخوام برم سفر حج. ما نصف راه اربعین رو پیاده میریم، توقع داریم ابا عبدالله دم کربلا واسه بگه چیکار می بریم. 19 سفر رفته حج، آقا 19 سفر رفتن، آقا برگشتن گفتن که علی ابن مزیار دیر اومدی. گفت ما برگشتیم گفتیم که کسی نبود راهنمایی کنه به سمت شما، کسی نبود ما رو راهنمایی کنه به سمت خیمه شما، یعنی الان شما ما رو وردی اینجا، ما باز اگه این راهنما نبود نمیتونستیم بیایم که. آقا برگشتن گفتن نه علی ابن مزیار اینگونه نبود، اینجوری نبود. اونجا یکی از دلایلی که باعث شد که این همه مدت 19 سال دیدار علی ابن مهزیار نسبت به حضرت ولی عصر به تأخیر بیفته، حضرت گفت، گفت علی ابن مهزیار میدونید چرا 19 سفر تو، یا بگو 19 سال تو نمیتونستی ما رو ببینی؟ گفت چرا؟ لا اله الا الله، ما چه خودمون مبتلا هستیم به این چیزا، ما این حرفایی که میزنیم، من خودم بیچاره تر از شما، شما که بیچاره نیستیم، ما خودمون بیچاره تر از شما، این حرفایی که میزنیم روی سخن به خودمون هم هست، کاش که میشه اینجا یه آینه میگذاشتین و از حرف میزنیم با اون آینه صحبت میکردیم. گاهی اوقات همه شادم فکر میکنه داره بعد دیگران میگه، آدم خودش بدبختره تو این فضاها، تو این مسائل که وارد میشه. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و نفسی، اول خودش گفت ولی ابن مهزیار میدونی چرا نرسیدی خدمت ما؟ گفت چرا؟ گفت تو همش دنبال این بودی که یک قرونت بشه دو قرون، دو قرونت بشه سه قرون، همش تو این فضا بودی، ما را هم میخواست. یه قرونت بشه دو قرون، دو قرونت بشه سه قرون. زمان حضرت اینقدر ثروت وفور پیدا میکنه که افراد دنبالش دیگه نیستن، به اصلا طمعش رفته. البته کنار این قناعت زمان حضرت هم خیلی زیاد میشه، آه کسی که عقلش به حدی برسه قناعت پیدا میکنه، قناعت خیلی چیز مهمیه، یعنی قناعت به عقل برمیگرده، شما عاقل باشید قانعید، عاقل باشید قانعید، یعنی هیچ چیز نمیتونه این دریای دل شما رو متلاطم بکنه، به همینی که هست قانعم، دنبال بهتر کردن اوضاع هستم، اما حرص نمیزنم. بله من بتونم خونم رو بهتر میکنم. ما تو روایت داریم که مؤمن وضعش خوب میشه، رفاه خانوادهش بیشتر میشه. بله من دنبالی هستم که خونمون رو بهتر بکنم، شاید وضع زندگی من بهتر بکنم، اما نه این که به این چیزی که دارم ناشکرم، این چه وضع زندگی من دارم، اه چی. نه واقعا قانعیم، بله یه چیزی پیش اومده، میخوایم بریم یه خونمونم بزرگتر بکنیم، با قناعت زندگی میکنم. اینها سیره عقلاست. کسی که عاقله اینگونه هم زندگی میکنه، رفاه زیاد میشه، قناعت زیاد میشه، چون که عقلانیت زیاد بود، رفاه زیاد میشه، افراد به جون هم نمیافتن. خوبان اینگونن، خوبان وضعشون که خوب بشه مهربان تر میشن، با محبت تر میشن. ما تو جامعهمون خیلی از این دست انسان ها داریم واقعا، یعنی خدمت به جامعه اسلامی واقعا از این جهت یه نعمتیه برای مسئولین. آدم میبینه که گاهی اوقات برخی از این محله‌های فقیرنشین انسان یه مقدار رفاه محله زیاد میشه، چقدر افراد متوازانه نسبت به هم مهربان‌تر میشن، برعکس برخی قسمت‌های دیگه که هر چقدر به پاشون ریخته میشه ناشکرن. ما در زمان حضرت داریم که ندا میدن که آقا یک مالی هستش، هر کس که میخواد بیاد بگیره، هیچ کس نمیاد. ندا میزنن که آقا یه مالی میخواد تقسیم بشه، هر کس میخواد بیاد. از بس که قناعت زیاده، از بس که مردم رفاه دارن، میگن خب دیگه بیشتر برای چی بخوایم، ما که داریم تو خونه. اطمینان از وجود حضرت هم داریم که آقا حضرت آینده هم تامین کرده. این جامعه‌ای که ما داریم میبینیم الان آیندهش فرقی نمیکنه، دیگه چرا هرس بزنید؟ ندا میزنن آه هر کس میخواد بیاد، هیچ کس نمیاد، هیچ کس نمیاد مال بگیره الا یک نفر. روایت نورانی امام باقره علیه السلام، الا یک نفر، یک نفر میگه بریم بگیریم، هیچ کی نرفت ما بریم. میگه میاد اون شخص انباردار که مال تقسیم میکرد، اینقدر بهش میده، طرف به زحمت میفته میخواد ببرتش، با یه جون کندنی میبرتش خونهشون، بعدش میگه که نیا کن چه کاری کردیم، هیچ کس نیومد، ما چطور خودمون بیاورو کردیم، نیازم که نبود که. برای چی؟ نیا کن ما گفتیم همه میان توی صفحه بونه کالا قرار میگیرن، چی بود سبده کالا قرار میگیرن، خب ما هم میریم کسی نمیبینه، ما رفتیم تنها آبرومون رفت، چه کاری بود که ما کردیم؟ برمیداره با یه جون کندنی برشون میگردونه، میاد میگه آقا ما نخواستیم، آقا بگیرین ما هم نمیخوایم، ما گفتیم شاید همه بیان، گفت خب ما هم بیایم. دیدیم هیچ کی نیومد که حضرت میگه ما چیزی که میدیم پس نمیگیریم دیگه، پسش نگرفتن، طرف برگشت. این گونه هستش که زمان حضرت به خاطری که رفاه زیاد میشه در جامعه، افراد به همدیگه مهربان تر میشن. بله اگر در جامعه پول به دست سرمایه دارها بیاد، پول به دست کسانی بیاد که خون مردم رو تو شیشه میکنن، اینها نه تنها بدتر میکنن که بهتر نمیکنن. الان نظام سرمایه داری که در عالم حاکم هستش میگه کم ثروت داره، میگه کم ثروت در دست چند صد هزار نفر جمع شده، اما در خاورمیانه جنگ را میندازن و میلیارد میلیارد کمپانیای اسلحه فروشی اسلحاتشون میفروشن. این از کجاست؟ بله رفاه برای عده وحشیگری میاره، درنده خویی میاره، اما برای خیلی این گونه نیست. خیلی هایی که زمان حضرت، حضرت رفاه و بالا میبره، اینها نسبت به همدیگه اختلافاتشون کمتر میشه. وقتم گذشته، بیشتر از این دیگه مصدع نشم. پس چهار عامل رو گفتیم، چهار عاملی که موجب انس و الفت بین مردم میشه. عامل اول ایمان، عامل دوم عشق به آقا، عامل سوم عقلانیت و رشد عقلانیت، عامل چهارمم رفاه. شما دو سه تاشو بردارین توی جامعه های کوچیک خودتون اجرایش بکنین، اختلافاتو کم کردید، محبت ها رو زیاد کردید. گاهی اوقات یک عاملش کلی محبت ها رو افزایش میده دیگه، چه برسه چند عامل با هم دیگه جمع بشه. چند عامل با هم جمع بشه که دو نور اون الان طرف نون نداره بخوره، اما عشق به آقا داره، همچین محبتی به مؤمنین داره. حالا شما احساس بکن که آقا یه خورده وضع ایشون هم بهتر بشه، چقدر راحت‌تر، بی‌دغدغه‌تر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، فعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. چند شب داریم صحبت میکنیم که اگر برخی از عوامل در جامعه ای بیاید موجب ایجاد محبت بین اون افراد میشه. حالا حساب بکنیم این عوامل به اتمش، به اکملش، به بهترین وجهش توی خانواده بیاد، اون خانواده چطور دلداده هم میشن، چطور دلداده هم میشن. مصیبتی که روز عاشورا بر خانواده ابا عبدالله رفت واقعا قابل تصور نیست برای هیچ کس. هیچ کس فقدان ابا عبدالله رو نمیتونه حس بکنه. هیچ کس فقدان ابا عبدالله رو نمیتونه حس بکنه اونگونه که ما در روایات داریم. مرگ یک نفر بیشتر از همه برای کی، چه کسی رو داغدار میکنه؟ مادرش، پدرش؟ اونطور روایات داریم که مرگ یک نفر بیش از همه کس همسر اونو داغدار میکنه، پشت و پناهشو داره از دست. شاید کمتر کسی به اندازه رباب، به اندازه رباب فقدان ابا عبدالله رو حس کرد و کمتر کسی هم به اندازه رباب شاید محبت ابا عبدالله رو چشید. آقا ابا عبدالله به رباب خیلی علاقه داشت، برای ایشون شعر میگفت، چندین شعر منسوب به حضرت که برای رباب میگفت، علاقه شون رو ابراز میکردن برای این همسرشون. لذا زینب هم احترام خاصی برای رباب قائل. زینب میفهمه رباب چه میکشه. لذا تا آخر با احترام با رباب برخورد کردن. حتی وقتی که از کربلا برگشتن، وقتی که از شام برمیگشتن کربلا، بعد از اینکه کاروان میخواد راه بیفته، رباب اومد خدمت زینب کبرا گفتش که خانم شما همه مدینه کس و کار دارین، من دیگه کس و کاری ندارم مدینه، اگر اجازه بدین من بمونم کربلا. رباب یک سال کربلا موند، یک سال کربلا. لا لا الا الله. یک گریز بزنم، نبی اکرم وقتی به دنیا اومدن پدر نداشتن، پدرشون از دنیا رفته بود. آمنه یا شیر نداشت یا به خاطر مسائل امنیتی نمیخواستن آمنه شیر بده به نبی اکرم، چون که عبدالمطلب و ابو طالب میدونستن که نبی اکرم دشمن داره و حتی شاید بو برده بودن که عبدالله هم در زمان به دست یهود کشته شد. برای همینم برای اینکه حفظ بکنن این بچه رو، گفتن هرچه کمتر در بین ما باشه بهتره. برای همینم برایش دایه ای گرفتن، گشتن تو این صحراها، عبدالمطلب ابو طالب تو این صحراها میگشتن یه مرضعه ای پیدا بکنن، یه زن شیرده ای که بچه رو شیر بدن. آخر دفعه پیدا کردن یه مرضعه ای و اینقدر خوشحال شدن، اینقدر خوشحال شدن که اما بمیرم برای خانم رو با نبود قطره آبی که تر کند لب او. همه اهل حرم تشنه بودن، همه اهل حرم از تشنگی جان می دادن. لا اله الا الله. بعد از واقعه عاشورا شب آب آزاد شد، آب آزاد شد. نیمه شب یه دفعه زینب کبرا دید صدای ناله جان سوزی داره میاد، از این خیمه به اون خیمه، تازه بچه ها خوابیدن، کافی یه نفر گریه بکنه بقیه شروع میکنن به گریه کردن. از این خیمه به اون خیمه، یه خیمه نیم سوخته ای را وارد شد، دید رباب زانو بغل گرفته داره گریه میکنه. گفت رباب تو که میدونی وضعیت ما رو، چرا گریه میکنی؟ گفت امروز یه قدری آب خوردم سینه‌ام شیردار شده، یاد علی اصغر افتادم چنگ میزد به سینه‌ام، چنگ میزد به سینه‌ام. اون موقع اصغر داشتم شیر نداشتم، الان شیر دارم اصغر ندارم. بس کن رباب، این چه غزل قشنگیه، چه غزل زیباییه. بس کن ربا، نیمه ای از شب گذشته است، دیگر بخواب، نیمه ای از شب گذشته است. کم خیر شعب نیزه، علی را نشان مده، گهواره نیست دست خودت را تکان مده. با دست‌های بسته مزن چنگ بر رخت، با ناخن شکسته مزن چنگ بر رخت. بس کن رباب، هر مله بیدار می شود. بس کن رباب، هر مله بیدار می شود. سهمت دوباره خنده انذار می شود. ترسم که نیزه‌دار کمی جا به جا شود،
آی بی بی جان رباب، ترسم که نیزدار کمی جا به جا شود، از روی نیزه رأس عزیزت رها شود. گرچه امید چشم ترت ناامید شد، به امیدی امید بسته بودی به علمدار آب بیاره برای بچت. گرچه امید چشم ترت ناامید شد، بس کن رباب یک شب مویت سپید شد، بس کن رباب یک شب مویت سپید شد.